به نام خدا. شنوندگان و فرهیختگان گرامی، سلام بر شما. شبتون سرشار از آرامش. با برنامه با من قدم بزن از شبکه رادیویی گفتگو همراه شما هستیم. در این برنامه در کوچه پس کوچه های زمان گام برمی‌داریم و تلاش می‌کنیم که از زوایای مختلف و با نگاهی عمیق به تحلیل اتفاقات تاریخی بپردازیم. اگر به حوزه های گوناگون تاریخی علاقمند هستید، جمعه هر هفته ساعت 22 با برنامه با من قدم بزن همراه ما باشید. شاید بشه گفت مهمترین عامل مؤثر در پیشرفت علم هر کشور اهمیتیه که فرهیختگان اون کشور برای علم قائل هستند. اهمیت علم در کشورهای پیشرفته از اون نظره که علم در جوامع به عنوان وسیله کمک کننده، راهگشا و برای حل مسئله دیده میشه. هر کاری که ما بخوایم برای کشورمون انجام بدیم و هر مشکلی رو که قصد داشته باشیم در هر زمینه که اعتقادی، پزشکی، نظامی، فنی، آموزشی حل کنیم، نهایتاً راه حل اون از طریق تفکر، شناخت و علمه. پس کارکرد اصلی علم کمک به حل مسئله است. برای به دست آوردن اطلاعات روشن‌تر و بیشتر در این زمینه ازتون دعوت می‌کنیم تا شنونده گفتگوی فرامرز علی خانی با دکتر اسفندیار معتمدی، نویسنده و پژوهشگر معاصر با موضوع تاریخ علم و چگونگی ورود علم به ایران باشید.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان گرامی رادیو گفتگو. با برنامه با من قدم بزن همراه هستید. من فرامرز علی خانی، کارشناس مجری این برنامه، خوشحالم که فرصتی فراهم شد بتونیم با شما برنامه‌ای داشته باشیم. در خدمت جناب استاد معتمدی هستیم. در برنامه‌های پیش ما در حضور استاد درباره تاریخ علم در ایران صحبت کردیم و روندی که در گفتگوی ما طی شده رسیدیم تا مقطع مدرسه دارالفنون و امروز این موضوع رو در خدمت استاد مد نظر قرار دادیم و راجع به اون گفتگو خواهیم کرد. جناب استاد معتمدی، من سلام عرض میکنم خدمت شما، خوش آمدید به برنامه خودتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت جناب علی و جمع دوستان عزیزی که شنونده این برنامه هستن.
خوشحالیم که فرصتی فراهم شد گفتگوی با جناب علی رو ادامه بدیم. همونطور که عرض کردم، ما در برنامه های پیش روند تاریخ علم در کشورمون رو تا تأسیس مدرسه دارالفنون صحبت کردیم. من خواهشم این هست که شما پیش از اون که وارد بحث تأسیس دارالفنون و تأثیر اون در روند تاریخ علم در کشورمون رو وارد بحث اصلی بشیم، در مورد اهمیت مدرسه دارالفنون نظر جناب‌عالی چی هست؟
بله، ما در برنامه‌های گذشته از اونجا شروع کردیم که آغاز ارتباط ایران با اروپا و اصولا مغرب زمین از زمان صفویه و حتی پیش از آن شروع شد، ولیکن اون چیزی که سبب شد که ما عملا توجه بیشتر به علوم و فنون و نظام جدید داشته باشیم شکستی بود که ایران از روسیه در اثر جنگ های نامطلوبی که به وجود آمد خورد و ما در اون جنگی که شکست خوردیم این سوال مطرح شد که ایرانیان که در اینجا از خودشون قوت زیادی نشون دادن، چه شد که شکست خوردیم؟ و بعد به این نتیجه رسیدن که اونها نظم و قانون بینشون حاکم بود و از علوم و فنون جدید استفاده می کردن. پس برای اینکه ما بتوانیم شکستمون را جبران کنیم بایستی بتوانیم خودمون را مجهز به علوم و فنون جدید بکنیم.
درست.
و همین ترتیب نظم و قانون به وجود بیاد در کشورمون. راه‌های رسیدن به نظم و قانون و همین ترتیب علوم و فنون را مشخص کردن. یکی دعوت از افراد متخصص خارجی بود، بعد اعزام دانش آموز دانشجو به خارج بود، آوردن چاپخانه و انتشار روزنامه بود، ترجمه کتاب بود، و یکی دیگر که از همه مهمتر بود تأسیس مدارس جدید در ایران بود.
بله.
کسی که پیش قدم برای انجام این کار و عملی شدن این کار بود امیرکبیر بود، که ما در گذشته بر شخصیت امیرکبیر و چگونه شد که چنین اندیشه های نوعی از ذهنش گذشت بحثی کردیم.
بله.
تا رسیدیم بر این که میرزاتقی خان توانست ناصرالدین شاه را بر تخت سلطنت بنشاند و حدود 4 سال گذشت تا توانست کشور را نظم جدیدی بده و به ساختن مدرسه و تأسیس مدرسه دارالفنون همت بکماره. این کار را در 1268 توانست زمین بگیرد، ساختمانی بسازد، استادانی را دعوت بکند. حالا ما مسئله را از اونجا شروع میکنیم که چگونه دعوتی کرد از استادان خارجی که به ایران بیان.
در خدمتون هست.
در اینجا شخصیتی به نام موسیو جاوید جان داوود خان داریم که مترجم ایران هست و رابط ایران با اروپا است. نامه میرزاتقی خان به این ترتیب به موسیو جان داوود خان میفرسته: آری جاه فتانت و ذکاوت همراه زبدت المسیحین موسیو جان داوود مترجم اول دولت علیه ایران را مرقوم می شود که چون برای مکتب خانه پادشاهی که در مقر خلافت باهره بنیان شده است 6 نفر معلم که کمال مهارت و وقوف را داشته باشند از قرار تفصیل معلم پیاده 1 نفر، معلم توپخانه 1 نفر، معلم هندسه 1 نفر، معلم علم معادن 1 نفر، معلم حکمت یعنی پزشکی، جراحی و تشریح 1 نفر، معلم سوار نظام 1 نفر ضرور و در کار است. لذا آن عالی جاه از جانب شرافت جوانب اولیای دولت علیه مأمور و مرخص است که به مملکت نمسه اتریش و پروس رفته معلم‌های مزبور را از قرار تفصیل فوق تا مدت 6 سال اجیر کرده، با مخارج آمدن و رفتن قرارنامه نوشته، به آنها داده، هر قرار که عالی جاه به آنها بدهد در نزد اولیای دولت ابد مدت مقبول و ممزیست. فی شهر شوال 1266. انتخاب معلمین از اتریش بود. دلیلش این هست که دولت‌های انگلیس
و روسیه،
فرانسه و روسیه در ایران در این زمان بسیار دخالت می‌کردند و کشور را اونها به طرف نابسامانی می‌بردند. گفت که از یک دولت بی‌طرف ما دعوت کنیم، به این دلیل اتریش بود. آقای موسیو جان داوود رفت به نمسه، ولی طول کشید مدتش، ناچار شد که ایشون دوباره نامه بنویسید. البته وقتی که رفت اون نامه را که از طرف دولت ایران بود به امپراتور نمسه تقدیم کرد، مورد قبول قرار گرفت، همکاری لازم کردند، ولی کار خیلی طول کشید تا توانست اون استادان مورد نظر را دعوت بکنه. ولیکن در این مدت امیرکبیر مثل اینکه دچار یه مقدار مشکل شد، ناراحتی احساس کردید که بعضی از عوامل هستن که نمیخواند در ایران مدرسه‌ای به اون ترتیب تأسیس بشه. امیرکبیر نگران کار بود که تأخیر در اعزام این معلمان ممکن است به تغییر عقیده شاه منجر شود. از این رو نامه مجددی در 24 رمضان 1267 یعنی 1 سال بعد به او فرستاد و چنین نوشت: البته آن عالی جاه بدون هیچ معطلی معلمین را برداشته با خود بیاورد و زیادتر از این طول ندهد. باز هم از بابت تأکید به آن عالی جاه می نویسم که خیلی زیاد معطل شد و سفر خود را طول داد. به مجرد وصول این نوشته می باید دیگر عالی جاه معطل نشود، عزیمت دربار همایون نماید که هر قدر زودتر بیاید دیر است. معلوم است به هیچ نهج مسعود مأمور خواهد شد. معلوم است که به همین نهج معلوم خواهد شد. بسیار بسیار زود با معلمین شرفندوز دربار همایون خواهید شد. جان داوود با دریافت این نامه پس از تأخیر یک ساله در 27 محرم 1268 دو روز پس از عزل امیر به تهران آمد.
به تهران رسید.
با وجود این امیر به دوستان خود سفارش کرد که من نیستم، ولیکن این افراد مهمانان کشور ما هستند، از اینها حد اکثر مراقبت لازم را بنمایید. البته در اینجا به طوری که نوشتند خیلی استقبالی از استادان خارجی نشد و کاملا در نوشته های اونها مشخص هست که مورد قبول جانشینان امیر خیلی اینها قرار نگرفتند، ولی به هر صورت آمدند و مشغول کار شدند.
و خود شاه مثل این که چند مدتی بعد مدرسه رو با حضور اون اساتید افتتاح کرد، درسته؟
بله. یکی از همین معلمین خارجی نوشته در 24 نوامبر 1851 به تهران رسیدیم. پذیرایی سردی از ما شد. احدی برای تهنیت به استقبال ما نیامد و به زودی آگاه شدیم که صحنه در این فاصله به زیان ما تغییر کرده است. چند روز پیش از ورود ما امیر در اثر توطئه دربار، خصوص از طرف مادر شاه که دشمن سرسخت تلاش‌های اصلاح طلبانه او بود، دچار بیمهری شاه شد. کمک‌های نابهنگام از سفارتخانه‌های اروپایی به وی تحمیل شد. هرچند که او فهمیده و دانسته آنها را نپذیرفت، ولی بهانه به دشمنان امیر داد تا وی را به پرتگاه هلاکت سرنگون کنند. وی را در قصری نزدیک کاشان به زندان انداختند و 2 ماه بعد به دستور شاه به قتل رسید. از نوشته‌های پولاک بود در کتابی که درباره ایرانیان نوشته. اما افتتاح دارالفنون در روز یک شنبه 5 ماه ربیع نخستین از 1268 هجری مطابق سنه خامسه از جلوس سعادت فانوس مدرسه مبارکه دارالفنون واقع در ارک محروسه تهران که بنا و انشاء در گذشته شروع شده بود و انشاء آن در گذشته شروع شده بود بر حسب امر فرمان مطاع افتتاح گردید و از آن تاریخ علوم مستظرف و فنون مستحدث و صنایع مستقرب که حکمای اروپا اساس آنها را در ظرف چندین قرن برپا ساخته بودند در این تأسیس با تقدیس انتشار همی گرفت و اشتهار همی پذیرفت. و این کار 13 روز پیش از کشته شدن امیر بود. اما ساختمان دارالفنون، ساختمانی که در دارالفنون ساختن، زمین را قبلا گفتم در جلسات قبلی صحبت کرده بود، این که زمینی بود که قبلا محل تمرین سربازان بود. این زمین به دستور شاه برای مدرسه تخصیص داده شد. حدود 50 اتاق در اینجا، حدود نه کامل 50 اتاق در این ساختمان در 3 طرفش ساختن و البته 1 طرفش هم سالن ساخته شد. اتاقها 4 در 4 بود، همشون یکسان ولی همه گچبری شده، منقش، خیلی زیبا ساخته شده بود. نهری هم از وسط این ساختمان می‌گذشت که قناتی بود که درختان زیبایی در اونجا کاشته بودند و محیط مصفایی به وجود آورده بود.
خب استاد، حالا که صحبتتون به این محیط مصفا توصیف دارالفنون رسید، من از شما اجازه میخوام که دوستان یک موسیقی برای ما پخش بکنن و ما ادامه گفتگو رو بعد از چند لحظه داشته باشیم.
بسیار خوب هست.
شنوندگان گرامی رادیو گفتگو، شما شنونده برنامه با من قدم بزن هستید. من با استاد معتمدی گفتگو میکنم در زمینه تاریخ علم در ایران. در این برنامه ما موضوع گفتگومون مدرسه دارالفنون و تأسیس اون توسط میرزا تقی‌خان امیر کبیر وزیر نامی کشورمون هستیم که البته قصه ای هست پر آب چشم، و استاد این روایت رو برای ما گفتن که مدرسه دارالفنون به رغم تمام زحماتی که امیر متقبل شد، بعد از برکناری و در زمانی که ایشون دیگه سمتی نداشت افتتاح شد و ایشون بعد هم که کشته شد. و اما استاد معتمدی الان در این بخش درباره خود ساختمان دارالفنون برای ما صحبت میکنن که من دعوت میکنم این توصیف رو ادامه بدن لطفا.
زمین مشخص شد، از یکی از معماران ایرانی دعوت کردن. این معمار هم قبلا از دانشجویان اعزامی به انگلیس بود، به خارج بود که آمده بود در ایران، و نقشه یکی از ساختمان‌های انگلیس بود که برای اینجا منظور کردن. فضایی را که در نظر گرفتن 50 اتاق در 2 طبقه ساختن، اتاقهای 4x4، و به ترتیبی که گفته شد منقش بودند، خیلی زیبا از این بابت. اما دعوت کننده این استادان و کسی که به دنبال این کار رفت از مامورین وزارت امور خارجه بود، بنابراین اولین بار دارالفنون جزو سازمان وزارت امور خارجه بود و رئیس اون که وزیر بود محمد علی خان شیرازی، وزیر امور خارجه اولین رئیس بود، ولی این مدت عمرش خیلی طولانی نبود و ریاست به عزیز الله خان مکری، آژدان باشی کل نظام رسید.
بله.
که ایشون هم مرد مقتدری بود، کارها را نظم بخشید، و پس از او میرزا محمد خان امیر تومان بود. تا اینجا وزارت امور خارجه مسئولیت این مدرسه را داشت. اما در این زمان که حدود 1275 هجری قمری بود، به دستور ناصرالدین شاه، علی قلی خان اعتزاد السلطنه که عموی پدر ناصرالدین شاه بود، به ریاست مدرسه برگزیده شد. از این پس به دلیل قوت و قدرتی که اعتزاد السلطنه داشت، مدرسه وضعش خیلی بهتر از گذشته شد. بودجه‌اش بالاتر رفت، مورد توجه شاه بسیار قرار گرفت. هر چند وقت که شاه از مقابل مدرسه عبور می‌کرد، به مدرسه سری می‌زد، استادان و دانشجویان را مورد توقف قرار می‌داد و از این بابت امید بسیاری به این مدرسه
ایجاد شد.
اغلب کمی هم فرانسه که میدونست با استادان فرانسوی صحبتی میکرد و از این بابت وضع نسبتاً خوبی و استادان خارجی مخصوصاً مورد تشویق قرار میگرفتن. البته اعتزاد السلطنه بعداً وزیر علوم شد و اولین بار ما در زمان ناصرالدین شاه وزیر علوم، همین نام البته اول بود، 22 سال وزیر علوم بود. منتها این 22 سال بخش عمده کارش از نظر آموزشی فقط همین مدرسه
محدود به دارالفنون بود.
حتی این مرد یک مدرسه هم تأسیس نکرد. یک کار فرهنگی دیگری غیر از تألیفاتی که داشت و البته اهل نگارش بود نمی‌کرد، ولی یک کار مهم دیگری اون کرد که اون اثرش خیلی مهم بود. یکی از معلمین خارجی که در دارالفنون درس میداد و معلم فیزیکشون بود به نام کریشش. این کریشش بین دو تا کلاس درس دستگاه تلگراف برقرار کرد.
عجب.
در یک کلاس فرستنده تلگراف بود، در دفتر دیگری، در کلاس دیگری گیرنده تلگراف بود. بارها آزمایش کرده بودند و نتیجه خوب گرفته بودند. صدر اعظم را دعوت کردند. میرزا خان نوری بود صدر اعظم. وقتی که ایشون را دعوت کردند آمد در اینجا، در یکی از کلاس ها قرار گرفت. ازش خواستند نوشته روی کاغذ بنویسید. نوشته را نوشت و به فرستنده تلگراف داد. اون هم این مطلب را تلگراف کرد به کلاس دیگر. چند لحظه بعد از کلاس دیگر درست همون نوشته را آوردند و به ایشون نشون دادند. دچار شگفتی شد، خیلی بسیار خوشحال شد از این مسئله، به طوری که وقتی از دارالفنون خارج شد بلافاصله نزد ناصرالدین شاه رفت و مژده داد که امروز بین دو کلاس چنین کاری صورت گرفت. ناصرالدین شاه که بسیار از این بابت خوشحال شد، دستور داد که بین یکی از کاخهای سلطنتیش و محلی که بیشتر به امور نظامی مربوط بود تلگراف، دستگاه تلگراف در تهران برقرار کردم. و همون موقع اعتزاد السلطنه را مأمور کشیدن خط تلگراف بین تهران و چمن سلطانی زنجان کرد. چمن سلطانی زنجان به این دلیل که لشکر ایران در اونجا هست و میدونید که کشور بیش از هر چیزی به لشکر و سپاهیان نیازمند هست و مخصوصا خبرگیری. به این ترتیب در زمان اعتزاد السلطنه که رئیس مدرسه بود و کاری که دانش آموزان در مدرسه کرده بودند، تکنولوژی جدید مخابراتی وارد کشور ما شد و اون دستگاه تلگراف بود و این کار بسیار مورد توجه بود. همین مسئله باعث شد که به بودجه دارالفنون اضافه کردن، کمک‌های بیشتری به دارالفنون صورت گرفت.
یعنی دارالفنون باعث شد که به نوعی دربار آرام آرام با مظاهر تکنولوژی و دنیای غرب آشنا بشه
و این همون چیزی بود که مورد توجه خاص اونهایی بود که تأسیس کرده بودند دارالفنون را. یعنی ما با علوم و فنون جدید آشنا بشیم. آموزش هایی که در دارالفنون بود به ترتیبی که خب معلمین مشخص بود، اینها آزمایشگاه لازم بود. اولا این استادانی که از خارج آمده بودند بیشتر اهل عمل بودند تا تئوری.
بله.
و از همون روزهای اولی که آمدند وسایل کارشون را همراه آوردند. مثلا کسی که پزشک بود اسکلت کامل انسان را با خودش همراه آورد که وقتی قرار بود که بدن انسان را تشریح کند از روی اون جسد و از روی اون اسکلت
تشریح بکنه.
و البته خودش بعدن تعریف میکنه، میگه که من بچه هایی را که اول دست به این جسد نمیذاشتن به دلیل اینکه از نظر دینی این مسئله را دست گذاشتن را نادرست میدونستند و این استخوان ها نجس بود از نظر دینی، تبدیلشون کردن به بچه هایی را که با علاقه مندی شدید میرفتن استخوان ها را از قبرستان ها فراهم میکردند و میآوردند و خودشون دست به شناسایی و تحقیق روی این استخوان ها میزدند و این کار بسیار جالبی بود که در این زمان صورت گرفته. خب بعد از این که
استاد ما تو کلامتون عذرخواهی میکنم، ما حدود 4 دقیقه دیگه فرصت داریم که این برنامه رو به پایان برسونیم.
بله.
اگر بخشی باقی مونده از این نکته هایی که فرمودین در مورد دارالفنون در این 4 دقیقه بفرمایین و ما ادامه این بحث اگر ادامه داره.
بله بله.
دارالفنون که فکر کنم دارالفنون جای بحث زیادی داره.
بله.
ما در برنامه های بعد انشالله با حضور شما ادامه خواهیم داد.
بسیار. مطلب دیگری را که میخوام بگم در این قسمت، دانش آموزان به چندین دسته تقسیم شدند. مثلا یک گروهی برای پیاده نظام بود، گروهی برای سوار نظام بود، یک گروه دیگری برای پزشکی درس می‌خوندند، گروه دیگری در برای قسمت معدن بود، گروه دیگری مخصوص کار توپخانه بود. هر کدام استادانی داشتند، این استادان مترجمینی داشتند که مترجمینشون اغلب از دانش آموزانی بودند که قبلا به فرانسه اعزام شده بودند.
درست.
تعداد دانش آموزان اول روی 40 فکر کرده بودند، ولی کن بعدن حدود 100 نفر دوره اول پذیرفته شدند. باز مدت زمان دوره را در ابتدا دوره 7 ساله بود. 7 سال دانش آموزان را انتخاب می‌کردند. البته این دانش آموزان بیشتر از افراد و خانواده های شناخته شده بودند که با علوم، با ادبیات فارسی کم و بیش آشنا بودند، ولی خند خیلی اهل کار و زحمت نبودند، از عموم مردم نبودند،
خانواده های اشراف بودند.
دوره 7 ساله بود، ولی بعدن آمدن دوره ها را کوتاه‌تر کردند، دوره 6 ساله، و از این 11 دوره قسمت پایانی دوره های 5 ساله بود که حدود بیش از 60 سال 65-6 سال دارالفنون توانست 11 دوره دانشجو به این ترتیب
آموزش بده.
دو بله، این قسمت اول بود تا برسیم به قسمت های بعدی که مورد نظره.
و این 11 دورهی که در دارالفنون آموزش دیدن، خودشون بعدن منشأ اثر شدن و در مدارس دیگر و در دانشگاه هایی که بعدن تأسیس شد آموزش دادن، که ما انشالله در برنامه های آینده این موضوع رو با حضور جنابالی گفتگو خواهیم کرد راجبش. من تشکر میکنم از حضور جنابالی در این برنامه. اگر نکته مد نظر جناب عالی نیست، با شما خداحافظی میکنم.
خیلی متشکرم، تا برنامه بعد.
شبتون به خیر و نیکی. شما شنونده برنامه با من قدم بزن از شبکه رادیویی گفتگو هستید.
ادبیات در گذر تاریخ. در ادب فارسی علم تاریخ از دیرباز مورد توجه شاعران و نویسندگان قرار گرفته. ادبیات فارسی موضوعاتی مانند حماسه، روایات، اساطیر ایرانی و غیر ایرانی، مذهب و عرفان، روایت‌های عاشقانه، فلسفه و اخلاق و نظایر اونو در بر می‌گیره. ادبیات عرصه‌ای به پهنای سطح سیاره زمینه که از آغاز حیات اجتماعی اقوام ملل مختلف شروع شده و تا انقراض عالم ادامه داره. در این حال آینه تمام نمایی که اوضاع فکری، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، اقتصاد و آداب و رسوم هر دوره و عصری رو بازگو می‌کنه. با مطالعه در تاریخ ادبیات ایران متوجه فراز و نشیب‌های اجتماعی و مسیری که ایرانیان در طول تاریخ طی کردند خواهیم شد. شما هم از علاقه‌مندان به شنیدن مباحث مربوط به تاریخ ادبیات ایران هستید، ازتون دعوت می‌کنیم در این لحظه شنونده صحبت‌های دکتر فریدون کوره‌ای، مدرس دانشگاه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم. زندگی حکیم نظامی گنجه‌ای، فرمان روای قلم رو داستان سرایی. نظامی یا به عبارتی حکیم جمال الدین ابو محمد الیاس ابن یوسف ابن زکی ابن معید، معروف نظامی گنجه‌ای، شاعر معروف